رسیدیم به ساعت 10 صبح. از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان ثروت آفرینان.
ثروت آفرینان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با ثروت آفرینان. از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید. همراهان گرامی، در این برنامه از ثروت آفرینان آقای مهندس بویوک علی مرادلو، مدیر عامل گروه خودروسازی بهمن با ما همراه هستند. آقای مهندس سلام بر شما، خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
من هم سلام خدمتتون عرض می‌کنم، سلام به شنوندگان عزیز. انشالله که ایام به کام باشه و عیاد مبارک.
درود بر شما، همچنین بر شما هم مبارک باشه. آقای مهندس، موضوع و بحثمون رو با چگونگی فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور آغاز بکنیم. اساساً چه نقشی باید برای بخش خصوصی قائل باشیم در عرصه اقتصاد کشور، اگرچه خیلی ها معتقد هستن که اون جایگاهی که بخش خصوصی باید داشته باشه الان نداره؟
والا بیا یه خورده اول یه خورده اینورتر نگاه کنیم، یه مقدار از بحث کلان نگاه کنیم، ببینیم اقتصاد ما کجا هستش. این اقتصاد ما تقریبا 80% دولتی یا به اصطلاح به قول خودمون خصولتی، که باز هم از نظر بحث سرمایه گذاری و بحث نگرش بخش خصوصی دولتیه. یعنی شما از تمام فرمولاسیون های دولتی هم به اصطلاح سیستم های بخش خصوصی رو نگاه کنید، حتی به صورت بوتون کلاسیک هم نگاه کنید، میبینید که خصولتی ها هم در واقع یه شرکت شبه دولتی هستن و در واقع مدیریت این مجموعه ها معمولا توسط دولت تعیین میشه. بخش اجرایی کارشون و سیاست گذاری هاشون بر اساس سیاست های جاری هستش و این پس این ها هم شبه دولتی هم دولتی هست. پس 80% اقتصاد کشور در اختیار دولت. خب اون اتفاقی که امروز داره میفته در کشور قطعا مقصرش بس بخش خصوصی نیست، چون با 20%ش تأثیری نمیتونه روی چی بذاره. ولی خب متاسفانه ما صبح تا شب میبینیم که اونی که همیشه مورد چیز قرار میگیره در واقع کسیه که اصلا مقصر نیست. و در واقع مسئله و مطلبی که هستش اینه که پس بخش خصوصی این جایگاه امروزش.
اگه این درصد جابجا بشه چه اتفاقی میفته؟
همین الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید اصلا از نظر من، من 100% به این از آن دارم که امروز اگر اقتصاد ما به سمت خصوصی سازی نره، به اصطلاح فجایع خیلی بیشتری اتفاق خواهد افتاد و در واقع این اتفاق به اصطلاح باعث از هم پاشیدگی خواهد بود. ولی اگه برعکس
از نگاه مثبت بخوایم
بگیم، از نظر مثبت نگاه کنیم، برعکس بشه. ببینید بحثی که هستش اینه که بخش خصوصی عملا دنبال این هستش که ایجاد سود بکنه و توسعه، چون تنها راهی که میتونه دوام بیاره توسعه است. و شما وقتی هر جای دنیا نگاه میکنی میبینی وقتی بخش خصوصی تو فعالیت اقتصادی هستش همواره در حال توسعه است. مجموعه های مختلفی رو که به عنوان الگو قرار میدیم نگاه میکنیم میبینیم اینها مرتب توسعه پیدا میکنن و در نتیجه و سوداوریه، چون اصل مطلب اینه که باید سودی باشد که بتواند توسعه سرمایه گذاری بشود. اقتصاد به اصطلاح چون نگرش بخش خصوصی اقتصادیه، اگر چیزی سود نده کار نمیکنه. به قول یکی از بزرگان بود میگفتش که در هر مقطعی همه کارهایی رو که داشتیم میکردین دوباره مورد ارزیابی اقتصادی قرار بدین ببینین امکان پذیریش هنوز به همون مطلوبیت روز اول هست، اگر بود ادامه بدین، اگر نبود متوقفش کنین، چون دارین منابع مالیتون رو ابه میبرید. در نتیجه مسئله ای که هستش اینه که عملا بخش خصوصی میتونه اقتصاد رو در واقع حرکتش بده. بخش خصوصی که امروز به هر حال من میگم بخش تولید و بخش در واقع تولید که میگم فرق نمیکنه، کسب کارهای ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار گرفتن. و امروز وقتی من نگاه میکنم به الگوهای خصوصی در همین کشور خودمون میبینم تو همین دوران جنگ اقتصادی چندین برابر شدن، تعداد پرسنلشون چند برابر شده، تعداد تولیدشون چند برابر شده، اصلا صادرات دارن میکنن. و به اصطلاح از بحث خودروش گرفته که بخش خصوصی تونسته بعد از تحریم‌های سال 2018 یا 97 خودمون اولین شرکتی که محصولات جدید وارد بازار کرد کی بود؟ بخش خصوصی بود. و به اصطلاح تنوعی از محصول ایجاد کرد کی بود؟ بخش خصوصی. و به اصطلاح شما نگاه کنید ببینید شرکت‌های خصوصی که تو بخش خودرو، حالا صنعت خود ما باشه، وقتی نگاه می‌کنید ببینید تو 3 سال گذشته همه اینا رشد چند صد درصدی کردن، 2-3 برابر شده هیکلشون. پس بنابراین چرا؟ اینا فقط خواستن که به اصطلاح سیاست‌هایی رو پیگیری کنن؟ نه، واقعیتش جای به اصطلاح تأسف داره بگم اصلا سیاستی وجود نداشته پیگیری کنن، ولی اینها بر اساس ذات خصوصیشون باید توسعه بدن، باید سودآور بشن و باید بتونن دوام بیارن. خصلت دوم بخش خصوصی اینه که به بازار خودش خیلی خوب نگاه میکنه و سعی میکنه تطابق در هر آنچه که انجام میده رضایت مشتریانش رو جلب بکنه، چون راز بقاش توی اینه. در غیر این صورت بودجه‌ای وجود نداره بهش بدن، وام بی حساب کتابی وجود نداره بهش بدن و در واقع مجبور این کار انجام بده. بعد خصلت بعدی بخش خصوصی اینه که جرأت شکوندن قانون هم نداره، چون میدونه که بقاش رو به خطر میندازه، پس خیلی قانون مدارم هست. برخلاف تصویری که ایجاد میکنن اصلا اینجوری نیست. ممکنه شما بیایید یک سری آدم‌های سوداگری که تو بخش تجاری بودن یا تو بخش تولید بودن یا آدم‌هایی که به اصطلاح من سوداگر اسمشون رو میگم آدم‌هایی که دنبال گنجن، اینها معمولا سرمایه خودشون ندارن، میان یه رانتای رابطه‌ای استفاده میکنن، بعد میشن به اسم بخش خصوصی، ولی عموما خب اصلا موفق نمیشن تو کارشون. نمونش اون گروه‌هایی هستن که میرن یه مؤسسات بزرگی رو به صورت دولت میخرن و بعد خلاصه به قول یک دوستی داشتیم میگفت سلاخیش میکنن، قصابن، شروع میکنن تیکه های چیزشون، اصلا دنبال این نبودن، دنبال یک سوداگری بودن. اینا رو من بخش خصوصی نمیدونمشون، ولی بخش خصوصی که در واقع خودش تونسته تیکه تیکه بسازه بیاد بالا، این سرمایه رو مثل جیگر خودش ازش مواظبت میکنه و اصلا مالکیت هم نیست. بخش خصوصی فرهنگه، اون فرهنگه باید تو آدم ها وجود داشته باشه، آدم ها باید تربیت شده باشن که اینجوری به موضوع نگاه کنن و به عنوان صاحب باشن. ممکنه شما تو بخش دولتی هم مدیرانی داشته باشین که کاملا خصوصی رفتار بکنن، و یا مدیرانی داشته باشین که تو خصوصیاتی ها باشن کاملا خصوصی، مطلق نمیتونیم راجبه. و خصوصی هایی که همینجا عرض کردم وجود دارن که سوداگرن، تیکه تیکه نیومدن بالا، ولی اون بخش خصوصی که اومده از یه دونه کارگاه شروع کرده بعد تیکه تیکه اومده بالا، یا از یک مزرعه کوچیک شروع کرده، از یک معدن کوچیک شروع کرده و امروز صاحب معادن متعدده، صاحب کارخونه های متعدده، صاحب چیز هستش، مطمئن باشین ذره ذره وجودش تو همه اینا هستش و به شدت مواظبت میکنه. و این بخش خصوصیه که ما باید بهش اعتماد کنیم، این بخش خصوصیه که باید کنارش وایسیم و انجام بدیم. ولی اگه یک موقعی خواستیم اقتصاد این کارو بکنیم، من توصیه‌ام اینه که خیلی هم سلکتیو نباشیم.
یعنی
اینکه اگر من فرضاً امروز ببینید مثال چین میزنم خدمتتون، مثال چین و روسیه خیلی مثال‌های خوبیه. دو تا کشور سوسیالیستی تصمیم گرفتن که اقتصاد آزاد رو پرکتیس کنن به نوع خودشون، با نگرش خودشون. توی چین عمده کارخونجات رو دادن به اعضای حزب کمونیست.
ما شاهدش بودن کمونیستان یه تفکر که آره، عملا تغییر کرده.
خب دادن به اونا، یعنی نیومدن بگن اگه شما عضو حزب کمونیست نبودی بهت اجازه ندادن مالک بشی، دادن به اونی که حزب کمونیست بود. ولی بعدش اومدن گفتن آقا تا اینجا با هم رفیقیم، از اینجا به بعد دیگه فراموش کن که عضو حزب کمونیست هستی، باید کار کنی، لیاقت داشته باشی، اقتصاد کشور رو رشد بدی، با روشی باید بری که چی باشه. گفت چه روشی؟ گفت روشی من بهت نمیگم. تو یه بیزنس پلان آوردی برای من، گفتی سال اول اینقدر درمیارم، من بر اساس مالیاتی که ازت میگیرم کنترل میکنم، اگه 5 سال برنامه اقتصادی که دادی رو اجرا نکنی همه چیز ازت میگیرم، بقیهش مال خودت برو. تو روسیه برعکس بود، هر کسی که دست بالایی داشت و خلاصه زده بندی کرد و با دولتی ها شریک شد و از دولت جدا شد و نه از حزب صرف حزب کمونیست، رفت صاحب خیلی از مجموعه شد که 70-80% این مجموعه موفق یا نبودن یا نیستن امروزم. تفاوت صنایع مختلف رو تو این دوتا کشور شما ببینید، خیلی ساده است. تازه چین با یک حالا میگن چین بازار بزرگی داره، روسیه هم چین بازار کوچیکی نداشت، اتحاد جماهیر شوروی هم تعداد جمعیتشون پایین نبود. پس بنابراین مسئله که هستش اینه که بعضی جاها نباید سخت گرفت. اگه قرار اقتصاد رو به سمت خصوصی‌سازی ببریم، برابر اصل 44 خیلی هم نباید سخت بگیریم. میدونین چرا؟ چون اگه به من دادم بی‌لیاقت بودم، خب میخورم زمین، ولی بغل دستیم که گرفته میاد بالا. وقتی به دو نفر مختلف دادی، یکیشون میاد بالا دیگه، بعد یواش یواش این خصوصی‌سازی اتفاق میفته و بخش خصوصی واقعی جاری میشه. یه خود تنگ نظری نباید کرد راجع بشه.
یه نکته مهمی رو در بخش قبل اشاره کردید، موضوع فرهنگ بود. به نوعی فرهنگ سازی باید صورت بگیره برای اینکه بخش خصوصی بهش توجه بیشتر صورت بگیره. خلأها در این زمینه در کجا هست؟ کجا باید این فرهنگ سازی صورت بگیره، این فرهنگ جا بیفته و تبیین بشه؟ چقدر خود بخش خصوصی باید این کار رو انجام بده؟ چقدر اگر دولت به معنای عام که خودش رو رقیب بخش خصوصی ندونه باید در این زمینه وارد بشه؟
ببینید کاملا فرمایشتون بجاست. در واقع بحثی که هستش اینه که ما باید از جنبه‌های مختلف نگاه کنیم. اولین چیزی که هستش، بحثی که هست اینه که در مقطع، بذارم من یه جا دیگه شروع کنم. ببینید حضرت آقا تو آخرین سخنرانی که با کارآفرینان داشت چی گفت؟ گفت آقا پول مردم بزنید دست خودشون باشه، مالشون رو بدین به خودشون، پولشون هم بدین به خودشون، دستم نکنید تو جیبشون، شما برین سیاست گذاری و نظارت بکنید. خلاصه فرمایشاتشون این بود دیگه، خیلی به صورت خیلی راحت و روون بگم بهتون. در سخنرانی قبلی هم که تو اردیبهشت ما انجام داد، به دولت دستور دادن که آقا شما از فعالیت‌های اقتصادی بیاین بیرون و کار سیاست‌گذاری و نظارتتون انجام بدید. خب ببینید برای اینکه این اتفاق بیفته، چه به اصطلاح باید اول فرهنگ خصوصی رو، اولین جایی که باید یاد بگیره خود دولت. باید بفهمه جایگاهش سیاست‌گذاریه، جایگاهش ایجاد کردن تحصیلگریه و به اصطلاح بر اساس این باید بره جلو و بفهمه که چیزه. و بعد مسئله دیگه‌ای که هستش اینه که ارزش دادن به بخش خصوصیه. حالا من میرسم به جزئیاتش و برمیگردم به این مسئله. ببینید توی کشور ما بخش خصوصی اولا کاسب‌های بازار میدوننش فقط، تا حدودی هم درسته، نام خصوصی هم اونام پول خودشونه، او کسب و کاره، تجارت هم خودش یک نوع کسب و کاره که باید حمایت بشه. ولی باید این فرهنگ عوض بشه که آقا اینا که اینجا هستن این مش آدم متقلب نیستن. بخش خصوصی دقیقا خیلی جاها خیلی بهتر از دولتی برخورد میکنه با کارمندش، برخورد میکنه با مشتریش، با مشتری به خصوص اصلا برخورد متفاوتی داره و به صلاح هاسا. و بعد هم سعی میکنه که اتفاقا بخش خصوصی دنبال اینه که داخلی سازی بکنه، اتفاقا دنبال اینه که به اصطلاح خودش بتونه یک دانشی رو ایجاد کنه در داخل کشور. چرا؟ به خاطر اینکه بقاش تو اینه، اصلا این نباشه بقایی نداره. پس بنابراین ببینید مجموعه اینا رو باید جامعه بپذیره که بخش خصوصی رکن اصلی توسعه اقتصادی کشوره. دومی مسئله اینه که جامعه باید بپذیره اینه که آقا این نفتی یه روزی تموم میشه، اقتصاد رنتال چیزی جز همینی که الان اتفاق افتاده نخواهد بود. فقط ما که نیستیم، که شما بیای سال به اصطلاح هولوش سال 2000 دهه 90 رو در نظر بگیرید تو ترکیه، همین بلایی که سر بیارزشی ارز کشور اومد اونجا اومد، همین اتفاق افتاد. ترکیه اومد دید که تنها کاری که میتونه بکنه اینه که اقتصاد رو بالکل عوضش کنه. حتی رفتن یک سوپرمنی رو بردن بذارن بانک به اصطلاح بانک مرکزی رو بدن دستش، بگن آقا اینو درستش کن. طرف گفت آقا اینجا درست نمیشه. یه ترکی بود که تو بانک جهانی کار میکرد، گفت اینجا درست نمیشه، شما بیاین وزرای اقتصادیتون رو، من وزیرم نمیشم، بذارین تحت مدیریت من برای 10 سال، 10 سال دیگه من اقتصاد سالم میگه رو پای خودش وایساده تحویلتون میدم. خب امروز یه سری فلش بک های زده، ترکیه دچار مشکل شده. ولی اگه با همون دست فرمون رفته بود هیچ مسئله اقتصادش، ولی علی رغم همه اینا اقتصاد بسیار توانمندی داره، الان جزو 8 اقتصاد برتره، 20 یا 8 نمیدونم. حالا در هر صورت چیزی که هست اینه که ببینید اینو ببینید. حالا من برمیگردم به اون موضوع به اصطلاح رقابت بین بخش خصوصی و چیزی که اصلا نباید وجود داشته باشه ولی داره. دلیلش خیلی ساده است. بنده یه کارمند دولتم، خوبم پیشرفت کردم، امروز به هم میگم برو باشی مدیر عامل فلان شرکت بزرگ، خلاصه با یک ترنوور خلاصه چند صد هزار میلیاردی، خب معلومه من خیلی خوشحال میشم، چون بدون این که بدونم چه توانایی دارم، چه قابلیتی دارم، اصلا بکراندم بکراند اقتصادی نیست، بکراندم بکراند دیگریه، اصلا خوابشو نمیدیدم یه روز اونجا باشم. پس مسلمه که من هر بخش خصوصی، هر کسی که بخواد رقابت با من بکنه رو سعی میکنم خرج کنم که نشود. خیلی ساده است، اصلا نمیخواد دنبال به اصطلاح جزئیاتش بگرد، این اتفاقا میفته و حتی تو خود دل دولت هم این اتفاقات میفته.
یعنی خود همین اتفاقی که اشاره میکنید نباشه، خود به خود اون فرهنگی ایجاد شده. ببینید چیز پیچیده ای نیست،
خیلی پیچیده نیست. سال 2017 یک توافقی با به اصطلاح با یکی از خودروسازهای فرانسوی شد که 2-3 تا توافق شد دیگه، یکی با چیز شد، با به اصطلاح ایران خودرو شد که یه شرکت جدید ایجاد کردن، یه دونه با سایپا شد، یه دونه مستقل قرار شد خودش کار بکنه، 60% هم سهامدارش به اصطلاح اون شرکت باشه. سال آگوست 2017 امضا شد، ابلاغ تحریم صنعت خودرو آگوست 2018 بود، یک سال طول کشید، یک سال سر چیزی که طرف میگفت من 1,200,000,000 یورو قرار سرمایه گذاری کنم تو این کشور، دولتش باید توانشو داشته باشه یه کارخونه کوچیک من میخوام بده به من. به یک سال تمام در کریدورهای همون سازمانی که خودش مالک اون کارخونه بود این داستان بازی ادامه داشت تا نشد. یعنی چی؟ برای اینکه اونها اگه اجازه میدادن اون بابا شک میگرفت، حالا هزار یک اگر داشت، تحریمی هم اتفاق نمی‌افتاد، الان ما 5 تا خودرو داشتیم که یکیش انحصاراً تو ایران تولید می‌شد و صادرات داشت اتفاق می‌افتاد براش. اصلا خودرو رو بذاریم کنار. ببینید یه مثال حالا موفق‌تر بزنم، خودرو خیلی پیچیده است. لوازم خانگی یا مواد غذایی یا این گروهای کلام موفقن دیگه، اینا رو که دیگه نمیتونیم بگیم، اینا همه بخش خصوصیه. در یک زمانی یادمه که وزارت سمت اومد یه گزوری یه چیزی داد، گفت آقا هر کی تونست بره ماکارونی تولید کنه. یادتونه؟ همه منتقدن که آقا این چه کاری بود کردن، ولی از توش دو سه تا کارخونه بزرگ در اشل جهانی در اومد. ما الان دو سه تا برند داریم. من یادم میاد از 3 تا مغازه میچرخیدیم تا یه دونه یه بسته ماکارونی ترک پیدا کنیم که ارزش پول دادن داشته باشه. امروز امکان نداره بخریم. میگیم آقا این برند خودمون خوبه، حتی تو خارج میریم دنبال برند خودمون. تو لوازم خانگی امروز ما توی همین چند ساله، تو همین زمانی که از سال 97 تا حالا که تحریم شده، شما نگاه کنید ببین سایز کارخونه چند برابر شده، چقدر پرسنل داره. من یکی از مجموعه ها رو که اخیرا بازدید داشتم، اینها 3-4 هزار نفر بودن سال 97، الان 18 هزار نفرن و به اصطلاح صادرات دارن. شما باورتون میشه لوازم خانگی ما صادر میشه؟ و وقتی من دیدم صاحب به اصطلاح اختراعات ثبت شده دارن، پیتنت دارن، پیتنت های ثبت شده دارن، بعد خدمتتون عرض کنم که مرکز تحقیقات با دانشگاه دارن، نه توی یه دانشگاه، تو چند دانشگاه دارن. خب فقط هم یه شرکت نیست، اکثر شرکت ها تو همین زمینه دارن رشد میکنن میان بالا. خب این یعنی همون زمینه، این یعنی همون فرهنگی که باید تو جامعه بریم توسعهش بدیم، چیز کنیم. یه سوالی از خودرویا بکنید، بگین تا حالا شنیده بودین ایران خودرو چیز تو ایران داشبورد فلان خودروی روسی طراحی شده بود که امروز با التماس سی بی یوش داریم میاریم، تو ایران طراحی شده و تولید شده و 70 میلیون یورو هم درآمد داشته؟ قطع و یقین از 100 نفر خودرویی که بپرسین 99 تاشون میگن خبر نداریم. سانسور خبری. چرا اتفاق افتاده؟ اتفاق افتاده واقعیش ها، این واقعی 75 میلیون یورو هم درآمد درآمده، اون خودرو هم خودروی پتریوته. خب به هر حال ببینید این اتفاقات توی مملکت داره میفته، بچه‌های ما توانایی دارن. منتها همونجوری که شما گفتین فرهنگ بخش خصوصی فرهنگی هستش که مشتری مداره، دانش بنیانه، میخواد به اصطلاح چون آینده‌ش رو تو این میبینه، بعد سود باید بگیره وگرنه نمیتونه، اگه کارش سودآور نباشه نمیکنه، و توسعه جزء به اصطلاح 4 تا الزامات خاصشه.
خیلی متشکرم عزیزان شنونده، با ثروت آفرینان از پخش رادیو گفتگو با شما هستیم و آقای مهندس بویوک علی مرادلو مدیر عامل گروه خودروسازی بهمن مهمان ما هستن. آقای علی مرادلو یک سوالی میخوام از جناب علی داشته باشم. خب اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی ازش یاد میشه، چقدر اتاق بازرگانی در اون جایگاه واقعی خودش قرار داره؟ و اگر صریح‌تر بخواید بفرمایید چقدر هضم شده در اون اتفاقاتی که دولت در عرصه اقتصاد درش نقش داره؟
اسمن اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصیه، بعد ببینید یه خورده از اتاق بازرگانی دور بشیم برمیگردیم بهش. ببینید NGO ها در کشورهایی که اقتصادشون رنتال هستش معمولا یک پلتفرم هایی برای اون کساییه که خلاصه یا ایجادش کردن یا نقشی در توسعهش داشتن تو NGO ها، و این همیشه میمونن توش. من یکی از چیزهایی که تو انجمن ها میگم آقا ما 4 نفر جمع میشیم یه دونه رو تشکیل میدیم، تا روزی که میمیریم اعضای هیئت مدیره اونجاییم. این معنی نداره، ما 2 سال دیگه باید برم کنار. اصلا من تو فعالیت اقتصادی اگه باشم نباید باشم. من وقتی تو انجمن خودروسازا مثلا وقتی آیه نعمت بخش رو میبینم، حالا اسمشم بردم، ایشون یک همکاری بود در وزارت سمت، بازنشست شد و اومد اینجا، الانم خیلی خوب داره کار میکنه، چون از موزه هیچ کدوم از اعضا کار نمیکنه، راحت داره کار میکنه. ولی وقتی من بیام بشینم اونجا و یکی از مجلس باشم، این یکی از مشکلات NGO ها در کله، اتاق بازرگانی هم مستثنا نیست. ولی در رابطه با خود اتاق بازرگانی، خب طبیعتاً اتاق بازرگانی 113 سال یا 14 سال سابقه داره و سابقه کمی نیست، یه بنیاد قوی داره از نظر تاریخی، ولی رشد و توسعهش بر اساس اون انجام نشده. یکی از دلایلش اینه که خب اقتصادی که 80% دولتی باشه بخوای تا 20% رو مدیر جسر نمایندگی بکنه، خب طبیعیه که سایزت خیلی چیز نمیشه. بعدم توی چیزا ممکنه خیلی جا حضور داشته باشی، ولی خیلی جدی نمیگیرنه، چون 20% اقتصاد داری نمایندگی میکنه، 80% یکی دیگه داره میکنه. این یکی از معضلات بزرگ در مقابل این مجموعه هستش. بعد خب این مجموعه خب به ترکیب سالها، وقتی سایز و اندازش مثلا به اتاق بازرگانی آلمان بررسی میکنیم، میبینیم اونجا 4 میلیون عضو داره، ما اینجا طبق چیزی که آماری که من پیروز شنیدم 13000 نفر قابلیت رأی دادن دارن، نه تعداد اعضا.
اونایی که میتونن فرض اینکه همشون واقعی باشه،
همشون واقعی
یا توانمندی داشته باشه،
توانمندی داشته باشن. بعد ولی تو آلمان از بزرگترین بنگاه اقتصادی گرفته تا کوچکترین بنگاه اقتصادی، 2 نفرم از اتاق هستن، ولی تعریف دارن، جایگاهشون تعریف داره، حتی تو رایدهی تعریف دارن، سیستمی دارن. من نمیتونم با 1 نفر همکار به اندازه شرکتی که به اصطلاح 10000 نفر توش کار میکنن حق رأی مساوی داشته باشم. همه اینا تعریف شده است و حدود 20000 نفر فقط برای اتاقهای بازرگانی کشور آلمان دارن کار میکنن. جمعیت آلمان خیلی با ما تفاوت نداره. بعد ما در صورتی که واقعیتش یه چیزی هولوش تو بخش صنعت هولوش 300-400000 تا واحد داریم، نه اینکه عضو اتاق باشن. حالا تو بخش بازرگانی شاید یه مقدار بیشتر باشن، تو بخش کشاورزی کمتر هستن و معدن هم کمتره. ولی به اصطلاح اتاق بازرگانی که هستش اینه که در 96 تا از کمیسیون ها و شوراهای اساسی کشور عضوه. من به عنوان صنعت خودرو هیچ وقت به اصطلاح عمل کرد اینا رو من ندیدم کجاست. مدیر کوچیکی هم نبودم، همیشه مدیر ارشد بودم و تو بخش سیاست گذارش کار کردم، تو بخش مدیریتش کار کردم، اصلا فقط اینجا نبودم، تو پتروشیمیش هم بودم، ندیدم هیچ وقت، ندیدم نقش اتاق کجاست. اتاق مثلا فرض کنیم که توی همین شورای رقابت الان نماینده داره، نقشش کجاست؟ چرا ما یک بار نمیشنویم که بگن که اتاق مبارزه‌ای کرد و تونست اینو برای بخش خصوصی بگیره؟ من که ندیدم. و این یکی از اون دلایلیه که من امیدوارم که یک تحول اتفاق بیفته.
چرا اینطور شده به نظر خود شما؟
سالیان سال فکر میکنم توسط یک سری افرادی که به هر حال در زمان خودشون افراد لایقی هم بودن، حتی امروز هم لایقن، ولی میدونی تفکرات یک اسپن داره، یک عرض مشخصی داره. من نمیتونم سالیان سال هر سال یک عرض پهنتری رو نشون بدم. این مجموعه احتیاج به فکرهای جدید داره، فکرهایی که به اصطلاح بوده و بعدم ادامه همون مسیر، همون تفکر به اصطلاح کسب و کار که بیشتر عموماً هم بحث بازرگانی داشته، ریشه دونده تو اتاق بازرگانی، در صورتی که اصلا اتاق بازرگانی صنعت، معدن و کشاورزیه، یعنی همه این فعالیت ها رو شامل میشه. ولی عموما اگه دیده باشه، همین الان تو رأیام نگاه کنید، تو نماینده هام نگاه کنید، صنعت و معدن و کشاورزی رو هم بذاریم به اندازه شاید بازرگانی بشه تو همین کاندیداها تعدادی که سهمیه میدن. خب بعد شما همتون میگین اتاق بازرگانی، هیچ وقت هیچ کدومتون نمیگین صنعت تجارت، بقیهشو نمیگین، فقط اتاق بازرگانیشو قبول دارید. خب این یکی از بزرگترین مشکلاتشه به نظر من. اگر قراره که فقط بازرگانی رو نمایندگی بکنه، باید وقت بریم یه اتاق صنعت و معدن و تجارت و چیز تجارت که نه دیگه، کشاورزی رو ایجاد کنیم، یعنی بریم اونا رو ایجاد کنیم. پس بنابراین این یکی از مسائل. حالا من خیلی به اصطلاح سعی میکنم با هیچ برخوردی نداشته باشم، هیچ گونه قضاوتی هم نکنم، چون قضاوت کار من نیست. ولی